سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من جعفر احمدی هستم. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم را مرور میکنیم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که نیروهایش تا کنون 17 کشتی ایران از جمله یک زیر دریایی را منهدم کرده و نزدیک به 2000 هدف را در ایران مورد حمله قرار دادند. برد کوپر فرماندهی سنتکام روز سه‌شنبه در پیام ویدیویی در اکس نوشت که گفت که امروز حتی یک کشتی ایران هم در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان در حال حرکت نیست. و افزود که بیش از 50,000 نیروی نظامی، 200 جنگنده، 2 ناو تیاره بردار و به مفکنهای امریکایی در این عملیات مشارکت دارند و تجهیزات و نیروهای بیشتری هم در حال رسیدن به منطقه هستند. کوپر همچنان گفت که امریکا و اسرائیل تا کنون 2 برابر حملات را علیه ایران انجام دادند که امریکا در آغاز حمله به عراق در سال 2003 انجام داده بود. در همین حال وزارت دفاع قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک راکت بالستیک ایران به پایگاه نظامی العدید در قطر اصابت کرده. این پایگاه بزرگترین پایگاه نظامی امریکا در شرق میانه است. در بیانیه وزارت دفاع قطر آمده که از 2 راکت بالیستیک شلیک شده از سوی ایران، یکی توسط سامانه‌های پدافند هوایی ردیابی و منهدم شده، اما دیگر عبور کرده و به این پایگاه اصابت کرده. به گفته این وزارت در این رویداد هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده. ایران سال گذشته هم در واکنش به عملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای خود این پایگاه را هدف قرار داده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید در روزهای آینده ضربات سخت به ایران وارد خواهد شد. ترامپ روز سه‌شنبه هنگام دیدار با فریدریش مرتز صدر اعظم جرمنی در قصر سفید گفت که حملات بزرگ و گسترده همین حالا در جریان است. هشدار داد آنها، یعنی ایران، دیگر پدافند هوایی ندارند، هیچ سامانه شناسایی هم ندارند، بنابراین آسیب بسیار شدید خواهند دید. ترامپ همچنان بار دیگر تاکید کرد که بسیاری از اعضای رهبری ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدند و با گفتش این مسئله رژیم را با سرنوشت نامعلوم روبرو کرده. و افزود که بسیاری از افرادی که مد نظر ما بودند کشته شدند. اکنون گروه دیگری وجود دارد که طبق گزارش ها احتمالاً آنها هم کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش آماده است در تلاش ها برای تحکیم دوباره آتش بس به منظور پایان دادن به درگیری ها میان حکومت طالبان افغانستان و نظامیان پاکستان سهم بگیرد. بر اساس گزارش ها رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم پاکستان شهباز شریف در مورد تنش میان افغانستان و پاکستان صحبت کرد. اردوغان در گفتگو با شریف حملات تروریستی اخیر در آن کشور را به شدت محکوم و بار دیگر بر حمایت کشورش از مبارزه با تروریسم تاکید کرد. و حکومت بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که از این پس صدور ویزای تحصیلی برای شهروندان افغانستان، کامرون، میانمار و سودان را متوقف می‌کند و همچنان ویزای کار برای افغان‌ها را تعلیق خواهد کرد. این تصمیم بخش از سیاست‌های سختگیرانه حکومت بریتانیا در قبال پناهجویان عنوان شده. وزارت داخلی بریتانیا اعلام کرده که درخواست‌های پناهندگی از سوی مواصلان این کشورها به طور چشمگیر افزایش یافته و از سال 2021 تا کنون نزدیک به 135,000 پناهجو از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا شدند. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا در بیانیه گفته که کشورش همواره به افرادی که از جنگ و آزار و اذیت فرار میکنند پناه خواهد داد، اما به گفتهش نباید از سیستم ویزای ما سوء استفاده شود. او افزوده به همین دلیل این تصمیم بی‌سابقه قرار اتخاذ میکنند تا صدور ویزا برای ادبای را که قصد سوء استفاده از سخاوتشان را دارند متوقف کنند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگرده عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگاه سم مدرس مضمونی که میاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتمی درسیتان در فصل پنجم کیمیای صنف یازده هم. خب شاگرده عزیز، قسمی که شما میفهمین عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم دیگر چیزهای جدیدی را یاد میگیریم. شاگردای عزیز، درس خوب گوش کنین، نکات کلیدی را نوت کنین و درس چی کنین؟ یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز بالای درس گذشته که در درس گذشته چی خوانده بودیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ سرعت تعاملات کیمیاوی و همچنان تعادل کیمیاوی. که تعادل کیمیاوی چی بود؟ در تعادل کیمیاوی که بود شاگردای عزیز ما گفتیم که شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل به مشاهده نمی‌رسند. این حالت در اثر تغییرات خود به خودی چی میشد؟ به وجود می آمد. تعادل در عملیات فیزیکی و تعاملات کیمیاوی چی میشد؟ برقرار میشد. بیشتر تعاملات کیمیاوی در طبیعت که با وقوع میپیونده کدام تعاملات است؟ تعاملات رجعی. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس جدید. با امیده که در درس گذشته کدام مشکلی نداشته باشین. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای محلول آبی، تیزابها و القلیها صحبت میکنیم که از صفحه 89 الا 109 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگرد عزیز بالای ای که خود تیزاب و القلی چیست؟ ساینسدان ها از زمان های بسیار قدیم به اساس تجارب کیمیایی با تیزاب ها و قلوی ها و خواص آنها آشنا بودند. آنها کشف کردند که تیزاب ها دارای مزه چی است؟ ترش است و رنگ بعض معرف ها را تغییر می دهد. مثلا شاگرد عزیز، لطمه سابی را به سرخ تبدیل می کند. کلمه تیزاب که از کلمه لاتین اسیدوس گرفته شده، و مانای لغوی کلمه اسیدوس چی است شاگرد عزیز؟ ترش. یعنی بیشتر تیزاب ها که هستند مزه چی دارند؟ ترش دارند. القلی ها که شاگرد عزیز دارای مزه تلخ است، و محلول آبی القلی ها چی است؟ لشم حس می گردند. کلمه القلی که است از کلمه قدیمی انگلیسی به معنای کاستن گرفته شده یا هم کاهش. در واقعیت وقتی که تیزاب ها و قلوی ها به نسبت های معین با هم دیگه مخلوط میشه، قلوی ها مقدار تیزاب ها را در محلول های آبی مربوطش چی میکنه؟ کاهش میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای تعریف تیزاب ها و القلی ها نظر به نظریه سوان ترهینوس. ما گفتیم شاگرد عزیز که از زمانهای قدیم کیمیادان ها در باره تیزاب ها و القلی ها زیاد معلومات پیدا کرده بودند که آنها تیزاب ها و القلی ها را نظر به ترکیب و ساختار مولکولی آنها چی میکردن شاگرد عزیز؟ خواص آنها را به آنها نسبت میداد. بر اساس نظریه ارهینوس که از تیزاب ها مرکبات هستند که در محلول آبیشان ایون هیدروژن را چی میکنند؟ تولید میکنند. و القلی ها مرکبات هست که در محلول های آبیشان آیون چی را تولید میکنه؟ هایدروکساید را تولید میکنه. مثلا شاگرد عزیز، گاز هایدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که در آب حل میگرده و آیون های هایدروژن و کلورین پارچه میشه. و یا به عبارت دیگر ما میگیم شاگرد عزیز که آیون های هایدروژن شده هایدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. در اینجا میبینید شاگرد عزیز که چی است هایدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ یک تعامل رجعی را در موجودیت آب انجام میده که در نتیجه هایدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. ما گفتیم که چی است شاگرد عزیز؟ تیزاب ها در محلول آبیشان هایدروژن و القلی ها که هستند در محلول آبیشان آیون هایدروکساید را تولید میکنه. محلول های آبی هیدروژن کلوراید که از بنام هیدروکلوریک اسید هم یاد میشه که غلیظ‌ترین محلول آبیان چی است شاگرد عزیز؟ در حدود 37% است. خب شاگردای عزیز، میایم به تعریف اسیدها و القلی ها به اساس نظریه برونستید لوری که یکی از تیه شاگردای عزیز تعریف های بسیار معتبر است. در سال 1923 جوهان برونستید که بود کیمیادان دانمارکی و توماس لوری کیمیادان انگلیسی تعریف کامل و جامع تر را برای اسیدها و القلی ها چیکار شاگردای عزیز نظر به ساختمان مولکولی و الکترونی آنها ارائه کرد. به اساس تعریف برونستید لوری، هر ماده پروتون دهنده تیزاب است و هر ماده پروتون گیرنده عبارت است چیه شاگرد عزیز؟ القلی. مثلا شاگرد عزیز، در نتیجه تعامل هیدروژن با آب چیه شاگرد عزیز؟ ایون هیدرونیوم چی میشه؟ تشکیل میشه. که پروتون دهنده یعنی هیدروژن و آب چیه شاگرد عزیز؟ در اینجا پروتون گیرنده است. ایون هیدرونیوم که از به شکل مغلق آن همچنان چیه شاگرد عزیز؟ تشکیل میشه. و اساس تعریف و نظریه برونستید لوری، آب یک القلی و هیدروژن کلراید چیه شاگرد عزیز؟ یک تیزاب است. ببینید شاگرد عزیز، در معادله میبینیم زمانی که هیدروژن کلراید با آب تعامل میکنه چی میسازه؟ چیه شاگرد عزیز؟ هیدرونیوم را میسازه. که در اینجا چیه شاگرد عزیز؟ هیدرونیوم که است یک چیره یک هیدروژن را به خود جذب میکنه و کلورین که است یک هیدروژن خود را از دست میده. ما میبینیم شاگرد عزیز که در تعامل گاز هیدروژن کلراید با گاز آمونیا چی است شاگرد عزیز؟ آنها همچنان همین رقم یک تعامل را انجام میده و در نتیجه یکی به حیث پروتون گیرنده و یکی به حیث پروتون دهنده چی میکنه؟ عمل میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای جوره های مزدوج تیزاب ها و القلی ها. چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که ما فکر میکنیم میبینیم گسترش تعریف تیزاب ها و القلی های برونستید لوری با ما نشان میده که تیزاب ها مواد پروتون دهنده و القلی ها مواد چی است شاگرد عزیز؟ همیشه پروتون گیرنده است. ایون های تیزاب القلی چی است شاگرد عزیز؟ مزدوج آر است. مثلا چی شاگرد عزیز؟ اگر یک تیزاب هیدروژن خود را از دست بده چی را میسازه؟ القلی مزدوج خود را از دست میده. در صورتی که یک القلی مزدوج ایون هیدروژن را جذب کنه چی میکنه؟ تیزاب مزدوج آن به دست میاد. مثلا شاگرد عزیز، ایون کلوراید القلی مزدوج تیزاب چی است؟ هیدروژن کلوراید است. و چی است؟ آب که از شاگرد عزیز القلی مزدوج چی است؟ هیدرونیوم است. اینجا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز، زمانی که استیک اسید که است با آب تعامل میکنه، استیک اسید که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ تیزابی. و آب که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ القلی. زمانی که اینها تعامل میکنه، استیک اسید که است یک هیدروژن خود را از دست میده و به چی؟ و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن میگیره و به چی تبدیل میشه؟ به تیزاب مزدوج خود تبدیل میشه. پس ما میگیم که اینها چی است شاگرد عزیز؟ یکی از اینها پروتون گرفت و دیگه اینها چی است؟ پروتون نداد. و همچنان میتونیم شاگرد عزیز در اینجا امونیا را در نظر بگیریم که امونیا زمانی که با آب تعامل رجعی را انجام بده چی میکنه؟ امونیا یک هیدروژن از آب میگیره و اسید مزدوج خود تبدیل میشه، یعنی به امونیوم. و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن خود را از دست میده و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای خواص تیزابی و القلی چی شاگرد عزیز؟ آب. که خواص تیزابی و القلی آب چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که ما میفهم شاگرد عزیز، آب یک محلل خوب مواد است و یکی از خواص خوبی آب ای است که هم به حیث تیزاب و هم به حیث القلی چی میکنه؟ خود نشان میده. در تعامل آب و آمونیا که از خاصیت چی است؟ تیزابی آب. و در تعامل آب و هیدروژن کلراید و استیک اسید که از خاصیت القلی را چی میکنه؟ از خود نشان میده. یعنی آب که از هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت القلی را از خود نشان میده. آب که از شاگرد عزیز یک الکترولیت ضعیف است، از همین سبب خواص هدایت برقی کمتر دارد. لیکن آینزدشن آب به صورت جزئی چی میباشه؟ کمتر میباشه. هیدروژن آب که شاگرد عزیز زمانی که چی میکنه؟ تعامل میکنه هیدروژن و چی را تشکیل میده؟ هیدروژن و چی است؟ پروتون های چی؟ OH را تشکیل میده. در این تعامل که از شاگرد عزیز برام آینوزیشن خود به خودی هم یاد بشه، با خاطر که چی شاگرد عزیز؟ آب که از خودش به چی؟ به یک اتم هیدروژن و یک اتم OH چی میشه؟ تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای معیار تیزابیت. که معیار تیزابیت چی است؟ خب شاگرده عزیز، غلظت عین هیدروژن و چی است و اچ در محلول های آبی چی است؟ بیشتر بسیار کوچک است، بنابراین استفاده از آن مشکل است. از این سبب عالم دنمارکی که کیمیای حیاتی به نام سورن سن در سال 1991 نظر بسیار خوبی را پیشنهاد کرد که عبارت از چی باشد شاگرده عزیز؟ pH. pH که از شاگرده عزیز ثابت pH یک محلول چی است؟ کمیت مقداریان است. با خاطر داشته باشین شاگرد عزیز که pH چی است شاگرد عزیز؟ تا 14 یا چندین واحد چی میکنه؟ تغییر میکنه، چون pH یک طریقه ساده برای ارائه غلظت ایون هیدروژن در محلول ها به حرارت 25 درجه سانتیگراد است. بنابراین شاگرد عزیز ما میتونیم بگیم که در محلول تیزابی که از شاگرد عزیز pH آنها که هستن کوچک از 7 است و مثلا شاگرد عزیز چی میکنیم؟ ایون هیدروژن رو میبینیم که بزرگتر از 7 به توان منفی 4 است و در محلول القلی که از ایون هیدروژن کوچکتر از 7 به توان منفی 7 است، یعنی pH آنها چی است؟ بزرگ از 7 است و در محلول خونسا که از هر دویشان مساوی است. خب شاگرده عزیز، ها نمیاییم بالای قوت تیزاب ها و القلی ها که تیزاب ها و القلی ها شاگرده عزیز آنها چی هستن؟ چیگونه آنها ما میتونیم پیدا کنیم که اینها چی هستن؟ قوی و یا ضعیف؟ اصطلاح قوی و ضعیف بودن در مورد تیزاب ها و القلی ها که شاگرده عزیز صرف به صورت مقایسه ای به کار برده میشن. البته ایون هیدرونیوم که به صورت مقایسه یک اسید نسبتاً قوی است. آیونیزیشن تیزاب سرکه در آب و حیث نمونی دیگر در رابطه به این نوع موضوع مورد مطالعه قرار گرفته میشه. مثلا شاگرده عزیز میبینیم که استیک اسید با آب چی تعامل رجعی میکنه و چی میشه شاگرده عزیز؟ استیک اسید یک هیدروژن خود را از دست میده و هیدرونیوم چی میکنه؟ تشکیل میده. ما در اینجا میبینیم شاگرده عزیز که معمولاً که از شاگرده عزیز در حدود 3% مولکول های آنها که از در محلول آبی مربوطشان چی میشه؟ تفکیک میشه. پس در چنین صورت گفته میتونیم که هیدروژن فلوراید که از شاگرده عزیز نظر به چی؟ نظر به هیدرونیوم یک تیزاب ضعیف‌تر است، اما نظر به استیک اسید که است یک تیزاب قوی‌تر است. سرانجام شاگرده عزیز 4 تیزاب شما میبینید که در اول چی است؟ درجه بندی شده نظر به قوتشان. اول که از شاگرد عزیز هیدروژن کلوراید که از یک تیزاب بسیار قوی است، بعد از او هیدرونیوم که از چی است؟ تیزاب قوی تر نظر به هیدروژن فلوراید، و هیدروژن فلوراید که از تیزاب قوی تر نظر به چی است؟ استیک اسید است. حالا میایم شاگرد عزیز بالای القلی های قوی و ضعیف که کدام القلی قوی و کدام ضعیف است. تجارب نشان میده که تعامل به طرف تشکیل القلی ضعیف به پیش میره. مثلا شاگرد عزیز در مقایسه تعاملات جوره های مختلف القلی ها آنها را چی میکنیم؟ مانند تیزاب ها بر اساس قوتشان درجه بندی کرده میتونه. همان طوری که تیزاب ها با آسانی یک پروتون خود را از دست میده، به همین ترتیب القلی مزدوج آن چی میشه؟ نمیتونه پروتون را به خوبی اخذ کنه. پس امی اساس ما میتونیم بگیم که تیزاب های قوی دارای القلی های مزدوج ضعیف و القلی های قوی دارای اسید های مزدوج چی از ضعیف میباشن. خب شاگرده عزیز، سمت تعامل بیشتر که شاگرده عزیز از طرف یک تیزاب قوی و القلی قوی به طرف سمت تیزاب های ضعیف و القلی های ضعیف چی میشن؟ صورت میگیره. مثلا شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که است با آب تعامل میکنه که اینجا چی است؟ تیزاب قوی و القلی ضعیف است، که کلورین که شاگرده عزیز با یک القلی ضعیف و هیدرونیوم که است با یک تیزاب ضعیف شاگرده عزیز اینها چی میشه؟ تبدیل میشن. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که سوال دارین این است که تیزاب ها را تعریف کنید. خب شاگرده عزیز، ما قبلا گفتیم که نظریه ارهینوس تیزاب ها چی بودن؟ تیزاب ها مرکباتی بود که در محیط آبی ایون هیدروژن را تولید میکرد، و نظر به نظریه برانستید لوری که بود تیزاب ها مرکبات پروتون دهنده بود. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول، القلی ها را تشریح کنین. سوال دوم، تیزاب های قوی را تشریح کنین که تیزاب های قوی چی است. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی شما را یک بار از روی در خانه یاد بگیرین و بخونین. این بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ. اومد
ساعت درسی.
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل پنجم کیمیا. خب شاگردان عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، آیا در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ خب مثل که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مروری میکنیم، امروز همچنان یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما چی خوانده بودیم؟ الکین ها را. خب عزیزان، الکین ها را به نام چی یاد میکرد؟ به نام الفین ها، به خاطر که شاگرد عزیز در مرکبات تل موجود بود. خصوصیات عمده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه اما بین دو اتم کربن در الکین ها بود که در حالت sp2 قرار داشتند و زاویه 120 درجه داشتند. خب شاگردان عزیز، با امید که شما درس گذشته را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگردان عزیز بالای درس جدید ما که در درس جدید بالای چی صحبت میکنیم. در درس جدید شاگردان عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 80 الا 88 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردان عزیز، آیا در بالای الکین ها معلومات دارین که الکین ها چی است؟ الکین ها که از شاگرد عزیز یک گروهی از ترکیبات کیمیایی هست که شامل رابطه سیگانه بین دو اتم کربن می باشند. این ترکیبات هیدروکربونی غیر مشبوه هستند. فرمول عمومی الکین ها که CnH2n-2 است که در آن N تعداد اتم های کربن را نشان می دهد و عنوان مثال شاگرد عزیز اتین و یا هم استلین را در نظر می گیریم. در کل شاگرده عزیز، الکاین ها که هستن ویژگی های بسیار خاص داره. یکی از ویژگی های خاص آن رابط سیگان است که مهمترین ویژگی الکاین ها است. این رابط سیگانه که از شاگرده عزیز در اینجا یک رابطه سیگما و دو رابطه پای وجود است که باعث این ترکیبات ناپایدار و واکنش پذیرتر از الکان ها می باشند. خب شاگرده عزیز، الکاین ها براحتی در تعاملات کیمیایی شرکت میکنه به دلیل وجود رابطه های پای. این ترکیبات میتونه براحتی با مواد دیگر مانند هیدروژن یا هلوژن ها چی کنه؟ تعامل کنه. در کل الکاین ها که هستن شاگرده عزیز یک بخش مهم از ترکیبات کیمیایی هست که کاربرد زیاد در صنعت چی داره شاگرده عزیز؟ کیمیا. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم به ساختمان الکاین ها که در ساختمان الکاین ها چی داره؟ الکاین ها که از به طور عمده به اساس رابط سیگانه بین دو اتم کربن در ترکیبات موجود است. این رابط سیگانه شامل یک رابطه پای و دو رابطه چی میشه شاگرد عزیز؟ یک رابطه سیگما و دو رابطه پای میشه که در کل شاگرد عزیز رابطه سیگما با وسیله تداخل اربیتال های اس و پی میان دو اتم کربن ایجاد میشه و همچنان رابطه پای از تداخل اربیتال های پی ایجاد میشه. در جهت شاگرد عزیز، عمودی به یک دیگر متصل هست. این رابط سیگانه باعث میشه که مولکول های الکاین ها نسبت به الکان ها واکنش پذیرتر و ناپایدارتر باشن. خب شاگرد عزیز، در الکاین ها به دلیل وجود رابط سیگانه بین کربن های اتم های کربن به طور هندسی در حالت چی قرار داره؟ در حالت خطی. زاویه رابط در این ترکیبات 180 است. این ویژگی باعث میشه که الکاین ها شکل چی را بگیره؟ خطی را. خب شاگرد عزیز، در کنار رابط سیگانه اتم های کربن با اتم های هیدروژن در ارتباط است. به عنوان مثال شاگرد عزیز، در استلین هر اتم کربن با یک هیدروژن متصل است. الکاین ها در مقایسه با الکان ها هیدروژن کمتری دارد، به خاطر که هر دو اتم کربن دو اتم چی دارد شاگرد عزیز؟ هیدروژن. رابط پای در الکاین ها به دلیل ناپایداری نسبی سبب میشه که ترکیبات در تعاملات کیمیایی بسیار فعال باشه. الکاین ها براحتی در واکنش های یا در تعاملات کیمیایی مانند شاگرد عزیز افزایش هیدروژن و همچنان افزودن هلوژن ها چی میکنه؟ تا در این تعاملات بیشتر شرکت میکنه. در نهایت شاگرد عزیز، الکاین ها به دلیل ساختار خاص خود کاربرد های بسیار فراوان در صنایع کیمیایی داره و به ویژگی های تعاملات آنها امکان تولید انواع مختلف از ترکیبات کیمیایی چی میکنه؟ فراهم میکنه. خب عزیزان، حالا میایم بالای ایزومیل در الکاین ها. حالا آیا شاگرده عزیز شما میفهمین که ایزومیل در الکاین ها به کدام حالت است؟ در کل شاگرده عزیز، ایزومیل در الکاین ها به معنای وجود ترکیبات مختلف با فرمول مولکولی یکسان، اما ساختار چیز شاگرده عزیز متفاوت. یعنی شاگرده عزیز، در این ترکیبات که شاگرده عزیز فرمول مولکولی تمام اردویشان یکسان است، ولی ساختار یا هم ساختمان متفاوت دارند. ایزومیر های ترکیبات هستند که ویژگی های فیزیکی و کیمیایی متفاوت داره، هرچند که تعداد اتم های کربن، هیدروژن و دیگر عناصر در آنها چیز یکسان. خب شاگرد عزیز، در الکاین ها دو نوع اصلی ایزومیری موجود است: ایزومیری ساختاری و ایزومیری هندسی. در ایزومیری ساختاری شاگرد عزیز، ایزومیری خطی و ایزومیری شاخه‌ای موجود است که شاگرد عزیز، ایزومیری ساختاری زمان با وجود میآید که اتم های کربن و هیدروژن به طریق مختلف به یکدیگر وصل شوند. مثلا در خطی شاگرد عزیز، در این ایزومیرها اتم های کربن به صورت زنجیره خطی به هم دیگه چی میشن؟ متصل میشن. و یا هم ما میتونیم بگوییم که تمام اتم های کربن به صورت یک زنجیره مستقیم به یکدیگر متصل میشن. و عنوان مثال شاگرد عزیز، شما در کجا میبینین؟ در بیوتین میبینین شاگرد عزیز، که در اینجا شاگرد عزیز ترکیب چی دارن؟ خطی دارن. و همچنان شاگرد عزیز، در ایزومیرهای شاخه‌ای که است، در این ایزومیرها زنجیر کربن ممکن است شاخه داشته باشد. در این حالت ساختار مولکولی به صورت چی می باشد؟ غیر خطی می باشد و شاخه های مختلف به زنجیر اصلی متصل می شود. خب شاگرد عزیز، در ایزومیر هندسی که است، ما چند نوع ایزومیر داریم؟ دو نوع، که ایزومیر سس و ترانس. در این نوع ایزومیر مولکول ها دارای رابط سیگانه هست که ممکن است باعث ایجاد ایزومیرهای هندسی شود. این ایزومیرها زمان رخ می‌دهد که دو گروه مشابه یا متفاوت به دو طرف رابط سیگانه متصل شود، که در این حالت شاگرد عزیز ممکن است مولکول ها در حالت سس و یا هم ترانس باشند. خب شاگرد عزیز، مثلا اینجا در مثال شاگرد عزیز با شما داده چی را داده شاگرد عزیز؟ بیوتین را دادن، که در بیوتین شاگرد عزیز شما میبینین که اینها دارای فرمول مولکولی یکسان، ولی شاگرد عزیز دارای چی است؟ دارای ساختار مختلف. که در اول که از شاگرد عزیز شما میبینین که در کربن اول شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، و در دو بیوتین شاگرد عزیز در کربن دوم چی است؟ شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است. که توسط ازیم میتونیم تعیین کنیم که شاگرد عزیز چی رقم ایزومیر بین اینها موجود است. خب عزیزان، حالا میایم بالای چی؟ بالای نامگذاری در الکاین ها. آیا شاگرد الکاین ها، شما آیا تا حال درباره نامگذاری در اینها معلومات دارین؟ خب شاگرد عزیز، در کل که از شاگرد عزیز، نامگذاری الکاین ها بر اساس قوانین آیوپک انجام میشن. این قوانین برای نامگذاری ترکیبات کیمیایی به صورت استاندارد وضع شده، و در مورد الکاین ها که ترکیبات هیدروکربنی با روابط سگانه از شاگرد عزیز چی میشن؟ نامگذاری میشن. خب شاگرد عزیز، در اول ما چند مرحله داریم که نظر به اوما میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. در اول شاگرد عزیز، ما زنجیر اصلی را انتخاب میکنیم. یعنی اولین گامی که در نامگذاری یک الکاین از شاگرد عزیز، انتخاب زنجیر کربنی بلندترین چی از شاگرد عزیز؟ روابط، که روابط سگانه در آن قرار داره. این زنجیر شاگرد عزیز باید شامل تمام اتم های کربن باشه که روابط سگانه در آن حضور داشته باشه. اگر دو یا چند زنجیر طویل مشابه موجود باشه، زنجیری را انتخاب میکنیم که در آن رابطه سگانه نزدیکتر به چی باشه؟ به انتهای زنجیر قرار داشته باشه. و بعد از او شاگرد عزیز، شماره گذاری زنجیره میکنیم که زنجیر اصلی شاگرد عزیز با گونه شماره گذاری میشه که روابط سیگانه در کوچکترین شماره قرار میگیره. این کار به این معناست که پیوند رابطه سیگانه باید کمترین عدد ممکن را از شماره گذاری زنجیری به دست آوره. در صورتی که بیش از یک رابطه سیگانه در زنجیر وجود داشته باشه، اولویت به شماره گذاری است که رابطه سیگانه را در کمترین شماره قرار دهند. همچنان شاگرد عزیز، پس از شماره گذاری رابطه سیگانه با پسوند ین شناخته میشه. به عنوان مثال، اگر زنجیر کربنی شامل 4 اتم کربن باشه و یک رابطه سیگانه در آن موجود باشه، ترکیب نامش چی است شاگرد عزیز؟ بیوتین. برای مشخص کردن موقعیت رابطه سیگانه شاگرد عزیز که در رابطه در آن قرار دارد، کمترین شماره ممکن به نام چی میشه اضافه میشه. بنمون مثلا اگر رابطه سیگانه در جایگاه دوم زنجیر باشه، نام ترکیب چی شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. خب شاگرد عزیز، به عنوان مثال شاگرد عزیز، استیلین را در نظر میگیریم که ساده ترین الکاین ها است که فقط دو اتم کربن و یک رابطه سگانه دارن. یا هم بیوتین را شاگرد عزیز ببینین که رابطه سگانه، اگر شاگرد عزیز در کربن اول باشه برش چی میگیم؟ یک بیوتین. و اگر در موقعیت دوم باشه برش چی میگیم شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. و اگر شاگرد عزیز شما هگزین را در نظر بگیرین در این ترکیب که از شاگرد عزیز رابط سگانه در موقعیت دوم از زنجیره چند کربونه قرار داره؟ شش کربونه. خب شاگرده عزیز، شما اینجا مثلا در مثال ها هم میبینین شاگرده عزیز که چی است؟ ایتایل اسیتلین از شاگرده عزیز، دای میتایل اسیتلین از میتایل پروپایل اسیتلین از و همچنان شاگرده عزیز میتایل ایزو پروپایل اسیتلین است. ببینین شاگرده عزیز در تمام اینها که هستن شاگرده عزیز چی میشه؟ اول زنجیره طویل انتخاب میشه، بعد از اون شاگرده عزیز کربن انتخاب میشه که رابط سگانه بر آن نزدیک است، و بعد از اون شاگرده عزیز مانم گزارش رو میکنیم. در کل شاگرده عزیز رابط سگانه نقش بسیار کلیدی را در اینها داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکاین ها. الکاین ها که از شاگرده عزیز خواص مشابه به الکان ها را داره. الکاین ها دارای دو تا 4 اتم کربن به حالت چی موجود می باشه؟ گاز. و از 5 تا 16 اتم کربن در حالت مایع و بالاتر از آن در حالت چی از شاگرده عزیز؟ جامد. ایتلین به حرارت -10.3 درجه سانتیگراد به خلیان میآید و استیلین شاگرده عزیز با -83.5 درجه شاگرده عزیز چی میکنه؟ به خلیان میآید. قابلیت انحلالیت الکاین ها کوچک در آب نسبت به چی است؟ الکین ها و الکان های ازولوگشان بیشتر از شاگرده عزیز، اما با آن هم در آب کم حل میشه. مثلا شاگرده عزیز شما میتونین در جدول صفحه 82 کتابتون اینها را چی کنین؟ ببینین. خب عزیزان، حالا میایم بالای استیلین. استیلین چیست؟ تشریح کنین. در فعالیت شاگرد عزیز سوال شما چیه؟ سوالتون این است که استیلین را تشریح کنین. عزیزان، استیلین چی بود؟ استیلین شاگرد عزیز از ساده ترین مرکبات چی است؟ الکاین ها است که شاگرد عزیز به استیلین ایتین هم گفته میشه. فرمول کیمیایی آن C2H2 میباشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتون این است که الکاین ها را تشریح کنین. سوال دومتون نامگذاری الکاین ها را تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای مرکبات اروماتیک صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرد عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ. مدد کرد.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و مهمان این برنامه ما خانم نرگس هاشمی است. خانم نرگس هاشمی در ولایت هرات زندگی میکنه و ماستر ترینر بخش تجارت یا تجارت های کوچک برای زنان هست در یکی از مؤسسات خارجی. همزمان خانم هاشمی خودشان هم فعالیت های تجارتی در داخل ولایت هرات دارن و به گفته خودشان نه تنها که بر خودش و برای اعضای خانوادهش توانسته که کار را انجام بده. بیشتر از خود خانم هاشمی هم میشنویم. خانم نرگس هاشمی، بسیار زیاد تشکر از این که بر ما فرصت مصاحبه را دادین. خانم نرگس هاشمی یک از زنان فعال در ولایت هرات هست که در بخش تجارت و دیگر بخش ها در هرات فعالیت میکنه. بیشتر از خود خانم هاشمی میشنویم. خانم هاشمی، میخوایم در ابتدا بر ما و شنونده ها درباره خودتان و درباره فعالیت هایتان بسیار کوتاه بگوین.
سلام، وقت شما بخیر. تشکر از شما از اینکه وقت گذاشتین. نرگس هاشمی هستم، از ولایت هرات. قبلا رئیس اتاق تجارت زنان بودم یک مدت تقریبا 2-3 سال گذشته و در بخشای تجارت با خانم های زیادی فعالیت داشتیم، کار میکردیم و فعلا من خودم در یکی از مؤسسات اینترنشنال در ولایت هرات فعالیت دارم به عنوان آفیسر بخش تجارت، بزنس بیدیس آفیسر هستم و تعداد زیادی از دختر خانم هایی که در ولایت هرات زندگی میکنن در هم ولسوالی ها و هم داخل خود شهر، ما یک سری برنامه هایی داریم که از طریق از این برنامه ها ما ایجاد کاروبار برای خانم ها انجام میدیم و اشتغال زایی برای بانوان میشه. در این بخش در این زمینه فعالیت میکنم. تقریبا ما 1800 تا شاگرد آموزش دادیم در بخش های متفاوت، بخش های خیاطی، بخش های قالین بافی، بخش های خیمه دوزی و بخش های متفاوتی که کلا حتی آقایون هم در بر میگیره، بعضی از کارگاه ها در آقایون. و در گذشته هم کارهای زیاد در بخش فعالیت های خانم ها داشتیم، فعالیت انجام دادم.
خانم هاشمی، شما در کدام بخش تحصیل کردین و طبعا زنان افغانستان درباره تجارت که شما امروز به عنوان ماستر ترینر برشان آموزش میتین که چطور از کار که یاد دارن یا هنر که یاد دارن بتونن درآمد داشته باشن و او را تبدیل به یک تجارت کوچک کنن، خودتان در کدام بخش تحصیل کردین؟ از تحصیلاتتان بر ما و شنونده ها بگوین.
من خودم شخصا دانشگاه در ولایت هرات، دانشگاه هرات خواندم، بخش زمین شناسی. بعد از دانشگاه که من فارغ التحصیل شدم، یک علاقه خیلی زیادی به بخش تجارت داشتم، بنابراین خواستم که ماستری خود کلا از رشته مدیریت و تجارت بگیرم و وارد دانشگاه بین الملل تهران شدم، کشور ایران. در اونجی ماستری خود من خواندم بخش تجارت و همون زمان که تحصیلات داشتم، در کنار تحصیلاتی که داشتم در مؤسسات یو این و در مؤسسات کلن مؤسسات لوکال و مؤسسات یو این برای یک مدت ترنر بودم بخشای تجارت و تا فعلا هم آموزش خدماتی که ما برای خانم ها داشتیم از اون گذشته، مؤسسات زیادی که من در اونجی به عنوان ترنر انتخاب شده بودم، خانم ها کسانی بودن که هیچ تحصیلات نداشتن. خانم هایی بودن، البته همگی نه، بعضی از خانم ها تحصیلات داشتن، بعضی از خانم ها کسانی بودن که اینا در هیچ بخشی مهارت و تجربه کار نداشتن. بعد از اینکه ما برای از اینا هم ترنینگ های مختلف در حوزه های تجارت برای از اونا دادیم، در بخش کارآفرینی، در بخش یک کسب و کار چی قسم اینا باید یک کسب و کار را بندازن، اینا علاقه مند شدن و بعد از مدتی که این دوره را آموزش دیدن، بعضی از صنف‌های آموزشی که ما داشتیم در خود مؤسسه UNDP به مدت تقریبا 4 ماه اونجگاه بخشای تجارت مدف سادم، یک مؤسسه به اسم مؤسسه یونیدو، در اونجی هم یک مدتی ترنر بودم که ما به هر بخشی خانم‌های متفاوت و خانم‌های زیادی آموزش دادیم در حوزه‌های تجارت و اینا. بعضی از خانم‌ها کسانی بودن که کار داشتن، یک کاروبار کوچکی داشتن، اما نمیفهمیدن که باید چه قسم همین کار خود روش بدن، کار خود پیشرفت بدن و ارتقای ظرفیت داشته باشن. وقتی که ما برای از اینا آموزش ها دادیم، این آموزش ها و حتی کمک هایی که از طرف خود مؤسسات برای از اینا انجام گرفت، اینا باعث شد که خانم ها بفهمن رای خود پیدا بکنن که باید کدام مسیر طی بکنن تا ای که بتانن به تجارت دلخواه خود دست پیدا بکنن. بودن و هر کدام از خانم ها یک کار، اونایی که کار نداشتن کار برای خود آغاز کردن، تجارتی آغاز کردن، بعضی از خانم ها در بخشای مرغداری، بعضی از خانم ها در بخشای مثلا گاوداری، بعضی نا خیاط های حرفه ای شدن، بعضی ها مثلا قالین بافی داشتن، قالین بافی های خود روش دادن و امروز شاگردای خیلی زیادی دارن، آموزش میدن در بخشای کارآفرینی و اینا همگی باعث شده که تمام دختر خانم هایی که از تحصیل باز ماندن، این دختر خانم ها بیاین با اینا کار بکنن و هر کدام از اونا امروز یک حرفه، یک هنر بیاموزن و به زندگی خود خود حتی پیاده بکنن و بتانن برای خود و برای خانواده خود یک مصدر خدمت باشن و معایداتی داشته باشن، بتانن خرج زندگی خود از اون طریق پوزا بکنن.
خانم هاشمی، شما خودتان عملا کدام تجارت داشتین در کنار از این که ایره آموزش میتین بحث تجارت و اصلا کلن فکر میکنم که تجارت کردن یا شناختن بازار کار و ای که چطور رو از کجا آغاز بکنیم ای یک علم خاصی نیاز داره و طبعا میره شما گفتین که در صنف ها آموزش میدادن بر دختران، از تجارت خودتان بگوین کدام تجارت هم داشتین؟
من شخصا به خاطر ای که همیشه مصروف درس خواندن بودم، مصروف کار کردن بودم، راست را اگر پرسان بکنن اونقدر که یک کاری که برای خودم شخصا یعنی بخوایم انجام بودم نداشتم، اما خواهرم تولیدی داره، تولیدی خیاطی که در بخش لباس عروس و لباسای عروسکی دخترانه فعالیت میکنه و ما به عنوان خواهر و به عنوان رئیس به خودم به عنوان معاون با خواهر خود کار میکنم و میال کم خواهرم تقریبا دو تا سه تا نمایندگی و شعبه داره که فعالیت میکنه و حتی البته تنها لباس عروسکی و اینا هم نیست، لباسای ایجاب، لباسای زنانه، لباسای طفلانه، هر نوع لباس و یونیفرم آماده میکنه. در دو بخش من همراه خواهر خود فعالیت داشتم از گذشته و تا امروز هم فعالیت دارم و همچنان یک بخشی از شیرینی پزی هم دارم که خودم در اونجا فعالیت میکنم، کار میکنم. بیشتر ما میشیرینی پزی هم که داریم به صورت آنلاین به فروش میرسانیم بنا به وظیفه‌ای که داشتم. شاید شما در جریان ای باشین که زمانی که ما در یک مکان وظیفه رسمی داشته باشیم نمیتونیم که باز به کنار وظیفه رسمی که داریم وقت خود بیشتر بگذاریم به روی کاروبار شخصی خود، چون ما وقت وظیفه داریم، وظیفه ما مثلا تایم رسمیات داریم، به همون تایم رسمیات خود ما مجبوریم که حاضر باشیم. تایمایی که من خالی داشتم همیشه، یعنی زمانی که حتی پروژه ای هم نداشتم، در کدام مؤسسه ای هم کار نمی کردم، زمان تایم خالی خود می گذاشتم به روی کار و علاقه ای که به درس خواندن در بخش تجارت داشتم فقط به خاطر همی بوده که ما در همون زمان گذشته هم یعنی خیلی از مارکت ها ایجاد شد برای بانوان که در ایرات اینا فعالیت میکردن و همچنان حتی جمعه بازار ایجاد شد، خانوما در جمعه بازار محصولات خود به فروش میرساندن. بیشتر تمرکز ما کمک کردن برای بقیه بود، برای خود چون وقت نداشتیم، زمان نداشتیم، نتونستیم مثلا یک کاروبار شخصی، ولی حالی فعلا یکی دو کاری دارم انجام میدم، همین قسم که همزمان دارم کار میکنم و همراه یک کمپانی تحقیق هم کار میکنم در بخش نویسندگی که کتاب مینویسم و در قسمتی که کاروبار شخصی مثلا با خواهر خود دارم و همچنان شیرینی پزی خود من هم دارم.
زنده باشین. در حال حاضر وضعیت تجارت زنان در هرات چه قسم است؟ زنان چقدر علاقه داره و شما که صنفایی که برگزار میکنین چقدر زنان و دختران علاقه مندی نشان میتن که بیاین یاد بگیرن و خودشان یک کار شروع کنن؟
ما یک گپ هست که خود همی صنفایی که ما برگزار میکنیم صنفی نیست که از طرف خودم شخصا برگزار بشه، صنفایی هست که از طرف مؤسسات برگزار میشه. بله. مؤسسات وقتی که یک برنامه دارن، پروژه دارن، پروژه از اینایی هست که برای خانم های افغانستان یک خدمات ما انجام بدیم و هر خانم ای که ما اسپانسر میشیم یا خود از همکاری میکنیم، هم در قسمت ای که ما برای از اون آموزش در بخشای عرفی بدیم، در کنار از اون وقتی که آموزش از اینا تمام میشه برای از اونا تجهیزات داده میشه، مثلا کسی که خیاطی میکنه برای از اون ماشین یا همون چرخ خیاطی داده میشه، کسی که قالین بافی میکنه برای از همون دستگاه قالین برای از اون داده میشه. و علاقه مندی خانم ها خیلی زیاد هست، مخصوصا دختر خانم های جوان و نوجوان ما علاقه مندی خیلی زیاد دادن در این بخش و همیشه یعنی تمام وقت خود میگذارن و تجارت از اینا هم خوبه. اکثرا ما از اگر در زمان مثلا گذشته چند سال پیش ما بیایم نگاه بکنیم، خانم های کمتر فعالیت های تجارتی داشتن، ولی امروزه خانم های زیادتر یعنی دارن فعالیت میکنن. ما مثلا 1800 تا شاگرد وقتی ما میگیم آموزش دادیم، شما فکر کنیم که 1800 تا شاگرد در خود ولایت ایراد خانم ها بخواین یک فعالیت یک کارگاهی رو اندازی بکنن، خب اینا هر کدام از اینا باز به کنار خود خانم های دیگه هم باید داشته باشن که همکار از اونا باشن. پس این قسم تعداد زیاد شده میره و تمام خانم ها حداقل ما میتونیم بگیم که مثلا 75 الی 80 درصد از بانوان ولایت ایراد همین فعلا دارن تجارت میکنن و همگی هم راضی هستن و خیلی خوب کار میکنن و خیلی خوب میدرخشن.
زنده باشین. البته که ایره هم من باید یادآورشم، فکر میکنم که به خاطر نبود کار در دیگر بخشا بر زنان تعداد زیاد از دخترها به این بخش علاقه پیدا کردن که حداقل یک راه درآمد را هم در خانه داشته باشن. شما پیشتر یادآور شدین که بر بعضی از دختر خانم ها مثلا خیاطی، بر بعضشان گلدوزی و این مسائل یاد میتین و اینا میتونن از خانه کار بکنن یا یک جایی را که سرپوشیده تر باشه و شما را از زنان دیگه کار بکنن. کسانی که در صنف های شما اشتراک میکنن و شما ترینر صنف هستن، بر اونا چی روش های را یاد میتین که چطور محصولات خود را به فروش برسانن؟
بسیار درست. و به می خاطر تعداد خانم های خیلی زیادی فعلا که فعالیت میکنن، ما اولین کاری که میکنیم برای کارگاه ها کارگاه انتخاب میکنیم، کارگاه های تولیدی. وقتی که کارگاه انتخاب میشه برای از اینا شاگرد انتخاب میشه، مثلا به هر کارگاهی 30 تا شاگرد انتخاب میشه. این 30 تا شاگرد که میاین برای از اینا آموزش های تجارت از 0 تا 100 برای از اینا داده میشه که شما در کنار می تجارت می کاری که مثلا حال میاین 6 ماه اینجا آموزش میبینین، آموزش خیاطی میبینین، آموزش قالین بافی میبینین، اینا زمانی که آموزش های از اینا تمام میشه، برنامه بس آخرین ما مارکت لینکج داریم که خود مارکت لینکج یعنی ارتباط دادن خانم ها به بازار، وصل کردن از اونا به بازار. و ما از طرف بعضی وقتا حتی از آدرس شخصی خود اگر کدام دکاندار بشناسیم، اگر کدام مارکتی برای ما آشنا باشه، کسی باشه که مثلا محصولات از اینا فروشات داشته باشه، ما اینا معرفی میکنیم. حتی همراه خود از اینا ما چند تا از هر کارگاهی چند تا از خانم ها انتخاب میکنیم، خانمایی که هم زبان خوبتری داشته باشن، بتانن طرف قانع بسازن، بتانن با دکاندار درست صحبت بکنن، ما اینا به او بازارها وصل میسازیم و از طریق از این بازارها خانما میتانن که محصولات خود به فروش برسانن. امروزه خوبی بازار خود افغانستان این شده که محصولات خارجی کمتر وارد بازار میشه و محصولاتی که در خود بازار افغانستان به فروش میرسه اکثرا محصولات داخلی خانم ها هست، یا خانم ها یا آقایون یا همو شرکت هایی در شرک حتی وجود داره، بیشتر محصولات خود افغانستان هست. سابق وقتی ما نگاه میکردیم هر برندی که ما میدیدیم برندهای خارجی بود، ولی امروز شکر خدا برندهای خود افغانستانه، خود شرکتایی که در افغانستان فعالیت میکنن. و بعض مارکت لینکش که ما وقتی اینا رو بازار وصل میکنیم دیگه خود از اونا راه خود خود پیدا میکنن، هر چقدر که محصولات از اینا تولید میکنن، محصولاتی که تولید میکنن میبرن به مارکت ها و به اونجا به فروش میرسانن. ما در خود همی بخشایی که داریم هم برای از اینا میایم پسنداز رو یاد میدیم، گروپ های پسنداز که باید چه قسم خانم ها پسنداز بکنن و از این پسنداز خود چه قسم استفاده بکنن. و اینا یک چیزی هست که به نفع خانم ها هست، یاد میگیرن که باید چه قسم همی پولی که دارن، حتی 10 افغانی که دارن، همی 10 افغانی اینا چه قسم پسنداز بکنن و از پسنداز خود چه قسم استفاده بکنن، در قسمت کاروبار استفاده میکنن. و همچنان بحث حرفه‌ای هم که برای مثلا استاد خیاطی مخصوص استاد حرفه‌ای در بخش قالین، ما برای از اونا مثلا در بخش خیاطی در بخش قالین استاد مخصوصی دادن که برای از اونا حرفه‌ای آموزش میده. یک استاد هست که در بخش حرفه‌ای هم حرفه‌ای از اونا آموزش میده، یک استاد هم هست که در بخش های مثلا گروپای پسنداز دیگه، در بخش مثلا تجارت، تجارت های کوچک، تجارت های کلان، تجارت های متوسط، و همچنان در قسمت مارکت لینک جو بازاریابی اینا رو ترنینگ میدن، آموزش میدن. وقتی اینا آموزش میبینن دیگه خود از اینا راه خود پیدا میکنن و وارد بازار میشن.
بین با خودتان بیایم که شما گفتین که شیرینی‌پزی دارین و همچنان درس خواندین در رشته زمین شناسی و پس از او در بحث تجارت و اقتصاد آمدین، ماستریتان را گرفتین. چقدر مهم است که یک زن استقلال مالی داشته باشه، خودش سر پایش استاد شوه، و چقدر میتونه که بر خانواده خود کمک بکنه؟ شما به عنوان یک زن فعال از تجربه خودتان بر ما بگوین.
یک مسئله خیلی مهم مسئله استقلالیت هست که فکر میکنم در هر جامعه‌ای که باشی فرق نمیکنه در کدام کشور زندگی میکنی، در هر کشوری که زندگی میکنی نیاز هست و مهم هست که خود تو بتانی که خود خودمون نیازهایی که داری نیازها خود برآورده بسازی. و یکی از خواستایی که من از روز اول در زندگی داشتم، تلاشای زیادی که در زندگی کردم این بود که باید همیشه دستم به جیب خودم باشه و همیشه کسی باشم که بتانم برای خود خود، برای خانواده خود و برای ملت خود یک کاری انجام بدم. یک به کنار از این که من یک کاری برای از اون انجام میدم، یک استقلالیت مالی داشته باشم. چون خیلی مهمه که ما خانم ها بتانیم که امون نیازی که داریم، آرزویی که داریم، هر چیزی که هست ما بتانیم و فراهم بکنیم خود، ما به تنهایی خود. خوبه خیلی مهمه و درس خواندن یکی از آرزوهایی بود که همیشه حتی همی فعلا در سبب این هستم که بخوایم من دکترا خودم در بخش تجارت بگیرم و کامل کامل از لحاظ تحصیلات، چون تحصیلات یک نقش خیلی مهم داره در قسمت کسب و کار، در قسمت زندگی، در زندگی روزمره‌ای که ما انجام میدیم. وقتی سطح سواد انسان بالا باشه، خب بخوایم و نخوایم میتونه یک تاثیرات مثبتی بر زندگی خود خود داشته باشه، و در کنار از اینکه یک تاثیر مثبتی بر خود خود داشته باشه، میتونه که بر امو محیطی که زندگی میکنه، بر خانواده خود امو فرصت برابر بکنه. و من همیشه تمام خانم هایی که با اونا کار کردم، اگه نمیتونستم برای از اونا یک کاری انجام بدم، همیشه برای از اونا امید میدادم، برای از اونا انگیزه میدادم، اونا تشویق میکردم به این که باید کار بکنن، باید بالاخره از یک پول خیلی کم اینا یک کار شروع بکنن و بتانن که بالاخره همون کار گسترش بدن و کلان بکنن. من با خیلی از خانم ها که فعالیت میکنن مشوره میدم، همیالکم همون کار میکنم، بدم از تماس میگیرن، از من خواهش میکنن که خانم هاشمی میشه بده ما مشوره بده ما چیکار بکنیم. میگم چشم حتما، یعنی با اونا تمام همکاری میکنم و نیاز فکر میکنم آرزوی تمام دخترای کشور ما، خانم های کشور ما همی هست که همگی درس بخونن، همگی به مو استقلالیت مالی برسن. و من خود من شخصا همی فعلا خانواده ما یک خانواده کوچکی داریم که در خود ایراد زندگی میکنیم. خب میشه گفت که یک افتخاریم برای کل خانواده، و خیلی وقتا شده برادر، پدر، مادر، خواهر همگی گفتن ما به تو افتخار میکنیم که حداقل میتونی کار بکنی، میتونی که بالاخره امو باید شکست نپذیریم و باید امو راه خود ادامه بدیم، کار بکنیم. و اگر ما بشینیم بگیم کار بده ما پیدا نمیشه، یا مثلا محدودیت وجود داره، محدودیت ها ما خود ما محدودیت های خانوادگی اگر داره، محدودیت های هر محدودیتی که هست، ما میتونیم که این محدودیت ها آهسته آهسته از میان ببریم، از بین ببریم و روی پای خود استاد بشیم، کار بکنیم. و باز همه امو صحبتی که همیشه میکنم و حالا که هم از طریق شما هم دوست دارم هر خانم و دختر خانمی که صدای من میشنوه این صحبت من داشته باشن که هیچ وقت امید خود از دست ندن، هیچ وقت انگیزه کار کردن از دست ندن. بالاخره یعنی خانم ها نیمی از پیکر جامعه، اگر خانمی وجود نداشته باشه، مدیریت در یک خانه اکثرا در خانه ها که هست مدیریت به عهده خانم ها هست. وقتی یک خانه نظمی و به هم میریزه، برنامه و کل سیستم خانه به هم میریزه، به خاطر اینه که مدیریت خانم ضعیفه. و چقدر خوبه که همه ما در تمام بخش ها مدیریت داشته باشیم، کار بکنیم، امید خود دست نده و انگیزه داشته باشیم برای کار کردن. و این خیلی خوبه، یعنی حس خیلی خوبی دارم که کار کردم، است خیلی خوبی دارم که همین فعلا هم بالاخره کاری که میتونم بدم وطن خو انجام بدم، انجام میدم، بده خود خو انجام میدم، بده خانواده خو انجام میدم، این خیلی است خوبی داره.
بیاین که از این هم بشنویم که طبعا وقتی که یک انسان به یک موفقیت میرسه و به یک جایی میرسه که خودش و خانوادهش و اعضای فامیلش بهش افتخار میکنن، طبعا راه هموار را سپری نکرده و این راه پر از چالش و پر از خم و پیچ بوده. خانم نرگس هاشمی کدام راه های پر خم و پیچ را، کدام سختی ها را تیر کرده تا که تانسته که امروز بر خودش و خانوادهش یک فرد با افتخار باشه؟
تمام مسیری که ما پیش میبریم پر از چالش، مخصوصا در افغانستان. از زمان گذشته، از زمانی که من یادم هست خیلی بچه بودم، وقتی که میخواستیم مکتب بریم، وقتی که میخواستیم پانتون بریم، خیلی حرف بود، یعنی دختر نباید درس بخونه، دختر نباید این کار بکنه، دختر نباید اون کار بکنه. اینا یه چیزایی هست که عمو رسم و رواج در کشور ما، فرهنگ کشور ما همین ایجاب میکنه. و شکر الحمدلله که امروز کمی چیز بیتر شده بین خانواده ها. و در زمان های گذشته خیلی صحبت ها بود که نباید مثلا کار کنی، حتی زمانی که سر کار می رفتی همگی می گفتن که مثلا فلان شخص میگه که دختر فلانی میره مکتب میره، دختر فلانی پانتون میره، دختر فلانی سر کار میره. و این خوب نمی دانستن که دختر خانم ها تحصیل بکنن یا ای که کار بکنن. اما من جز دختر خانم هایی بودم که همیشه میگفتم حرف مردم بدم اهمیت نداره، حرف مردم بدم زمانی اهمیت داره که مردم نان مر بدن. وقتی نان مری مردم نمیدن، پس حرف نان بدم اهمیت نداره. درست احترام فامیل دارم، احترام پدر مادر دارم، همیشه داشتم، همیشه دارم و همیشه خواهم داشت، اما باید این مسیر عبور بکنه. و الحمدلله خانواده ما جز خانواده هایی بودن که همه ما تحصیل کردیم. من 4 تا برادر دارم و 2 تا خواهر هستیم. هر 4 تا برادرام دانشگاه خود خواندن، خلاص کردن و همین فعلا هم وظیفه دارن. و خواهر من هم دانشگاه خود تمام کرده، من هم دانشگاه خود تمام کردم. کسانی هستیم که همیشه دنبالی بودیم که باید یک پیشرفتی داشته باشیم، باید یک کاری داشته باشیم. اما با وجود این هم با چالش های زیادی، مثلا یکی از چالش های حرف های مردم و فامیل بوده و یکی از چالش هایی بوده که خب بالاخره مجبور بودی به خاطر وضعیت اقتصادی هم کار کنی هم درس بخونی. و این لذت بخشه، چالشیه که لذت بخشه. بعضی از چالش ها چالش هایی هستن که برای تو خیلی سخت تمام بشن، اما این چالش شاید در زمانی که من نوجوان بودم، در زمانی که خب بالاخره جوان و خانم های نوجوان و جوان فکرهایی در سر دارن که میخوان آسوده باشن.
بله.
شاید ما او آسودگی کامل نداشته باشم، مثلا نداشتم به او زمان، اما امروز وقتی که میبینم همه چیز در زندگی مفراهم مهیای و توانستم اعتماد خانواده خود به دست بیارم، این خیلی به ارزش داره. او چالش ها همگی پشت سر گذاشتیم. خستگی چالشی بود که خستگی بود. مثلا من از صبح تا چاش یک جا وظیفه داشتم، چاش میرفتم باز دانشگاه، تا شم که میامدم خانه مجبور بودم که دختر خانه هم بودم، مجبور بودم کار خانه هم انجام بدم. تمام اینا همگی پشت سر گذراندم و امروزه واقعا خوشحالم. امروزه ما حتی در زمانی که من دانشگاه به ایران درس میخواندم، خیلی یک چالش کلانی داشتم که برای من رفت آمد مشکل بود، برای من اونجا حتی وقتی من به ایران زندگی میکردم برای من مشکل بود تا اینکه من درس خود تمام کردم. اما تمام این سختی ها پشت سر گذاشتندم، اما سختی زیادی نبود، سختی هایی بود که قابل حل بود، یعنی قابل تحمل بود، تحمل کردم. و امروز واقعا برای وجود خانواده خودم افتخار میکنم که همیشه من حمایت کردن، همیشه کنارم بودن، به هر حالتی استاد شدن کنارم و من هم از این چالش ها همه عبور کردم، درس خود خواندم و امروزه واقعا خوشحالم وقتی که وارد جامعه میشم. بالاخره از 10 نفر اشخاصی که من داخل سرک میبینن، اگر 2 نفر از اونا من بشناسن دست به سینه جلوی من استاد میشن با احترام، این برام خیلی لذت بخشه. و این که یک خانم مثلا بعضی وقتا با وجود تمام خستگی ها پیام یک خانم میایه که از تو تشکری میکنه و میگه من کار خود من دیون تو هستم، این برام خیلی لذت بخشه و این واقعا خیلی خوبه. نگه بدون چالش هیچ کس نیست، همه ما چالش داریم. بعضی از چالش ها حتی من نمیخوام نام ببرم چون دوست ندارم که یاد کنم از اون چالش ها، از اون مشکلات. مشکلاتی بوده که گذشته بله. گذشته هم گذشته، اما این میخوام بگم که زندگی همه ما ها پر از چالشه و این چالش ها ما خود ما میتونیم که خیلی راحت حل بسازیم و با اونا کنار بیایم، تحمل بکنیم و هیچ سختی نیست که همیشه باشه، ماندگار باشه. سختی ها هم تمام میشن و ایماییم که بالاخره چه قسم باید زندگی خود ببینیم و چه قسم پیش ببره.
شنونده های عزیز، مهمان برنامه ما خانم نرگس هاشمی بودن. تشکر از این که برنامه مهمان آزادی را شنونده بودین. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.